بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خب روایت بعدی در باب وجوب خمس در قنایم دارالحد که عرض کردیم برای اون شیخور تعمیم دادن عنوان با باب وجوب خمس فی قنایم دارالحد و فی مال الحربی و الناصب ولو قنایم دارالحرب هم نباشه، کسی که حربیست اگر مالش به دست مسلم افتاد بعد خمسشو بده و همچنین ناصب. در این باب عرض کردیم من اون شیخور دو تا روایت نقل کردن که ناصب رو تفسیر میکنه، بعدم دو تا روایت هم نقل میکنم در باب حکم مال ناصب. روایتی که داله بر موضوع است یکی رو خوندیم که روایت سومی بود که لیسن ناصب من نسب لنا اهل البیت. یه روایت دیگه هم بود که یه بار خوندیم یه بارم انشاءالله بر میگردیم، روایت چهارده همی یه بار بود که خیلی مفهوم ناصب رو تعمیم داده بود. در روایت سومی ناصب کسی است که نسب نسبت به اهل بیت داره، بغض داره، بغضش رو اظهار میکنه و یا با شیعیان حضرت به خاطر شیعه بودن درگیره و می جنگی محاربه میکنه. و اما روایت چهاردهم مفهومش خیلی عامه، کسی که مستضعف نیست و انده فهمن غیر امیر المؤمنین بر حضرت مقدم میدارد اون میشه جز ناصب. حالا دو تا روایت دیگه هست، این دو تا روایت حکم ناصب رو بیان میکنه که حتما معتبرم هستن. اولیش که صحیح است بگو میشم بعید نیست، یکی مرحوم شیخ طوسی نقل کردن ان حفص بن مختری ان ابي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع علينا الخمس. مثل همین رو مرحوم شیخ نقلش کردن از معلل ابن خنیس. ابن ادریس هم باز شبیه همین از ابن ابي عمر نقل کردن و از سیف ان ابي بكر الحزرمی هم باز نقل شده. روایاتی است که در باب داریم که عمدتاً مضمونش هم یکی با کمی اختلاف نسخه است که در پاورقی هم بعضی از این اختلاف نسخه آمده. بنابراین مضمون روایت اینه: خذ مالا ناصب حیث ما وجدته و ادفع علینا الخمس. اولا این خذ مالا ناصب مقصود معنیش نیست که واجب است اخذ مال ناصب، بلکه چون در مقام توهم حذر بوده ازش استفاده جواز میشه، یعنی جواز تصرف در مال ناصب رو و اخذ مالش رو اثبات میکنه. خذ مالا ناصب حیث ما وجدته، که هر کجا هم این مال رو به دست آمد میشه اخذ کرد، که شاید بشه ازش استفاده کرد، اختصاص به مکان خاص هم نداره. اضافه فرض کنید اگر در بیت الحرام هم باشه مثلا میشه آدم اخذ بکنه، یعنی حتی در مکانهایی که مکان امن هستن این روایت ظاهرش اینه که میشود اونجا هم تصرف در مال ناصبی کرد، اون وقت نسبتش با ادله‌ای که دلالت میکنه و امنیت سلام علیکم مال و جان کسانی که وارد مسجد الحرام میشن باید برقرار بشه، تو نسبت باید بحث بود. و همچنین خود مال ناصب اما از این هر کجا که باشه حیث موجد تولو این که در اختیار خودت باشه به امان امانت یا در اختیار دیگری باشه به امان امانت میشه اخذ بکنی. اگر یه همچین عموم یا اطلاقی ازش استفاده کردیم باید نسبتش رو با ادله‌ای که دلالت میکنن که مال امانت رو باید به صاحبش برگردونه تو اگر از کافر باشد اینا رو باید نسبتش رو برقرار کنید. پس بنابراین این روایت ظاهرش اینه که اجازه داده تصرف در مال ناصب رو، منتها فرمودن خمسش رو باید به امام علیه السلام برسانن، دفع بکنن، یعنی برسانن به امام، ظاهرش دیگه ایصال به امام علیه السلام میکنن، وطفا این خمس یعنی ایصال به امام بشه بیش از ارساله که بفرستیم، وطفا این یعنی به امام باید برسه، ظاهرش اینه تو خمسش رو به ما بدید. حالا ما صرفا وظیفمون ارسال باشه نیست، وطفا این یعنی به امام خمس برسه، این ظاهر مسئله. منتها چند تا بحث اینجا هست، یکی این که این ناصب مقصود ازش اینجا که خود مالم ناصب در این روایت مقصود دید. آیا اون معنای عام ناصبه که از کردیم در روایت چهارده اون مرحوم شیخ رو نقلش کردن، اون مفهوم عام از ناصب اینجا قطعا مقصود نیست که ما بگیم کسی که ببینید عرض کنم من محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی قال کتبت علی، یعنی علی ابن محمد علیه السلام به امام هادی، اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديم جبت بالطاغوت و اعتقاد امامته ما فرج الجواب من کان علی هذا فهو ناصب. این مفهوم از ناصب قطعا اینجا مراد نیست. فقها هم نقدمان متأخرین چنین تعمیمی ندادن، اونجوری نفهمیدن روایت رو. حالا بحث باید بیشتر بکنم. اما این که مقصود کی باشه، چندین احتمال در این حدیث هست که قائل هم داره. یه احتمال، احتمال ظاهر حدیث هست که روایت متعددی هم داریم، که مقصود از ناصر کسیست که بغض اهل بیت علیه السلام رو داره و اظهار میکنه این بغض و عداوت میکنه، ظاهرن اظهار عداوت میکنه. و حالا یه قیدی هم بعضی اضافه فرمودن، مثل این که باید بر اساس تدین هم باشه، که عرض کردیم قدر متیقنش همینه، کسی که بغض داره به اظهار میکنه به این بغض رو در عداوت ظاهری، و بعد تدین به این امرم داره مثل خوارج. این قطعی سلام بوده. اما خیلی از آن تدین هم شرط نکردن که این به ایمان دین باشه. اگر کسی اظهار عداوت میکنه با این علیه السلام، این داخل در ناصب هست. این یه قول که قائل هم داره در بین متأخرین فراوان، اما نقل شده که قدما خیلی به این روایت به این صورت فتوا ندادن. این یک احتمال که قائلینی هم داره از کم در بین متأخرین که فراوان ها در بین قدما، من نشد تتبع کنم دوستان ببینن، اونی که نقل شده اینه که قدما خیلی هاشون فتوای بین حدیث ندادن و لذا اعراض مشهور ادعا شده از مضمون این احادیث به این معنا که خود مالا ناسب، یعنی هر کجای مال کسی رو که ناسبیست و اظهار دشمنی با علیه در این سلام میکند پیدا کردید اخذ بکنید، جایز اخذش. که عرض کردم سلام بکنید، علاوه بر عدم جواز اخذ امور دیگه هم ازش استفاده میشه که حالا باید بحث میکنم، استفاده میشه که مالشون حرمت نداره دیگه. حتی بعضی گفتن اگر این مضمون رو شما بپذیرید، بگید مقصود از ناصب همین نواصب هستن، کفرشون هم از این رو باید میشه استثار کرد، چون ملازمی عرفیست در ذهن متشرعه بین عدم حرمت مال و کفر، حتی تا اینجا هم پیش رفتن. ولی حالا اگر استفاده کفر هم نشه کنید، استفاده این که مالشون رو جایز اخذ بکنید و علاوه بر جواز اخذ مال، مالشون حرمت نداره، نفهمید، از این احادیث استفاده میشه. خود مال ناصب یعنی مال ناصب حرمت نداره، هر کجا به دستتون رسید میتونید این مال رو عکس بکنید، ولی خمسش رو باید به ما بپردازید. از قدم این قائل داره و قائلین قدیه هم داره، پذیرفتن همین مضمون رو، ناصب رو هم به مخالفین اهل بیت علیهم السلام که اظهار عداوت میکنن تعریف کردن. حالا من یه موردش که بیانات مرمای خویه میخونم خدمتتون که ببینید ایشون تصریح به این معنا میکنن. ذیل این فرعی که در باب خمس است، مسئله دوی از کتاب خمس، یجوز اخذ مال ناصب اینما وجد لکن الاحوط اخراج خمسهی مطلقا. این مطلقا هم یعنی بعد از معونه نیست، قبل از معونه است، چون ممکنه از باب فواید نباشه، ممکنه عنوان خاص باشه که حالا الان عرض میکنن. ببینید بیان مرمای خوی اینه، فلح ترامل مالهی کل کافر الحربی. نه فقط مالشو میشه اخذ کنی، چون ظاهرش اینه که اخذ جواز اخذه، ولی جواز اخذ ملازم عرفی داره با عدم حرمت دیگه، لذایشون عدم حرمت رو هم فرمودن که از این روایت استفاده میشه. فلح درامل مالهی کل کافر الحلبی بل هو اشد دومن فقد ورد ان الله تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکل و ناسب لنا اهل البیت انجس من الکل و ان ناسب لنا اهل البیت انجس من الکل و یدل علی الحکم. سند حکم چیست؟ صریحاً صحیح لفظ حفص ابن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام، میگن صریح دیگه بیش از ظهوره. قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع علينا الخمس و نحوه صحیح محل ابن خنیس علی الازهر، که صحیح است علی الازهر به نظرشون. المؤیدین دلیل ایناست، تأییدن میشن بالمرسل عن اصحاب ابن عمار که در باب مکاسب آمده، قال ابو عبدالله علیه السلام مال الناس و کل شیء یملکه حلال الا بعده فان نکاح اهل الشرك جائز. این هم که گفته میشه زنش حلال نیست به خاطر اینکه اهل شرک هم نکاحشون جایزه که انه این ازدواج به رسمیت شناخته شده، اینا هم ملحق به اهل شرک شرک شدن در اینجا. و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تسبوا اهل الشرک فان لكل قوم نکاحا ولولا ان نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من الف رجل منهم لامرناکم بالقتل لهم ولکن ذلک الى الامام علیه السلام، که انه خونشون هم هدره منتها شما بدون اذن امام حق ندارید این کارو بکنید چون مفسده برش مترتب میشه، امام با تشخیص امام علیه السلام باید باشه. رضا حضرت در جنگ جمل این کارو نکردن دیگه، روایت جنگ جمل هم داستانش همینه ظاهرش. پس بنابراین به این فتوا هم دادن و قیدم بهش نزدن. ناسبم اصلا معناش براشون روشن بوده که کسی که اظهار عداوت میکنه و نسب و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام میکنه. قید تدین هم در کلمات این بزرگان نیست، اصلا هسته امام از بعضی کلماتشون استفاده میشه که قائل به اینن که تدین برداشته به امان دیانت باشه. پس این یه قول در باب این روا ناسب که حالا در تفسیرش این که مقصود دشمن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است گفته شده تا دشمنی با هر یک از ائمه علیهم السلام، ظاهرا این تعمیم درسته، اختصاص به حضرت نداره بر اساس ادله. و اما عرض کردم از ناحیه تدین و عدم تدین یه بحثی است که اونم شرطی یا شرطی است. این یه معنا. یه معنای دیگری به حدیث بله، یعنی فرقی نمی کنه که اظهار عداوت و دشمنی بکنه با وجود مقدس امیرالمومنین یا مثلا امام عسکری، تفاوتی نداره که.
مثلا
الان
ناسبی
هم اینجوری
هستن یا نه؟
هستن دیگه، نواسبی داشتیم، الان نمیدونم چقدر موجود هم، نواسبی داشتیم که با کل اهل بیت علیهم السلام مخالف بودن. حالا بعضی هایی داریم که واقعا به ظاهرم منتجزه فرق شیعه به حساب میان، در بعضی اعتقاداتشون نقص شده نسبت به بعض ائمه علیهم السلام نسب و عداوت دارن، اونم این مثل حالا دیگه اسم نبرید. علی ای حال این یه قول. یه قول دیگری در این روایت هست و اون این است که اصلا حالا نقص شده دیگه، مثلا این روایت ممکنه اینجا اصلا الناسب علی فلامش علی فلام عهد ذکری باشه ناظر به شخص خاص بوده، این خلاف روایت خیلی قابل اخذ نیست. خوز مالا ناسبی شخص، مثلا یه سلطانی رو میگفتن حضرت گفتن ناسبی رو برو مال شخص کن، ان ناسب یعنی فلان شخص، این خلاف ظاهر روایته مگر اینکه قرینه خاصی اقامه بشه. و اما یه احتمال دیگه ای که در این حدیث داده شده که به ابن ادریس نسبت داده شده رضوان الله تعالی علیه، گفتن مقصود کفاری است که حرب با مسلمان دارن، اینم خیلی قابل اثبات نیست، خلاف ظاهر ناسبه، به خصوص با توجه روایات فراوانی که ناسب رو معنا میکنه این قابل قبول نیست. ولو اینکه ایشون خواستن به لحاظ جمع بین این روایات و ادله ای که دلالت میکنن کسی که منتهل به اسلام است به شهادتین مالش محترمه، یه همچین فتوایی رو دادن، نه بفهمید یه همچین بیانی رو گوش میکنم، یه همچین بیانی رو فرمودن که این روایت ناظر به ناسب از کفاره، کسی که دشمنی میکنه با مسلمین جنگ راه انداخته و کافرم هست. خود مالا ناسب یعنی دشمن اسلام که داره با اسلام میجنگه، کافر حربی. از کلام خلاف ظاهر این روایات، فقط اشکالش هم یک کلمه است. روایات دیگه‌ای که ناسب رو معنا میکنه ازا بنابراین این قولم خیلی قابل دفاع نیست. یه قولی رو مرحوم آقای هاشمی دارن رضوان الله تعالی علیه که انه استظهار خودشون از این روایت این هست، اینو من میخونم ببینید میشود قبول کرد از ایشون یا نه. ایشون میگم و صحیح ان یقال، همین سه تا روایتی که خوندیم، روایت حفص بن بختری از کنم و روایت معل بن خنیس و همین روایت از کنم دیگه ای که الان خوندیم روایت اسحاق بن عمار، این سه تا روایت رو نقل کردم ولی میفرمون و صحیح ان یقال به عدم صحت الاستدلال به هذه الروایات و ذالک اولا که پیداست مختار خودشونه لقبت احتمال ان یکون المراد به اخص مال الناس به روایتین المعتبرتین اخص مال الحکام الغاصبین لولایت اهل البیت. ناصب یعنی حکام غاصب که اینا ناصب هم بودن دیگه. نرد میکنم رایی بلتی هیه اموال وقت بعد میگن خمسشو پس چرا برداد از بعد اینکه مال حلال مخلوط به حرام بلتی هیه اموال مختلطتون به حرام و یکونو دفع الخمس لذاله کرد. یه همچین تغییر اختصاصی دادن که ناصب در اینجا یعنی حکام ناصبی که قاصب بودن. ولی از کنم کما ورد از آلکه گویا این معیدشون هم اینه کما ورد از آلکه فی معتبرت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که اینو در بحث مکاسب محرمه خوندیمش سؤل عن عمل سلطان یخرج فیه الرجل. آیا میشه دوستان شما یا شیعان شما محبین شما برن کار کنن برای سلطان عامل سلطان بشن؟ سؤل عن عمل سلطان یخرج فیه الرجل، یعنی جایز است یا جایز نیست؟ فرض کنید برن برای اونا معماری بکنن شهرسازی بکنن همسازی. فرمودن قال لا الا ان لا یقدر على شیء ولا یکن ولا یشرب ولا یقدر على حیلت. در زندگیش مستر ناچاره. فان فعل فسار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الى اهل البیت. اگر هم رفت به این صورت برای اونا کار کرد مستر شو خمسشو برای ما بفرست که انهم میخوان بگن که مقصود همین امواله. سؤل عن عمل سلطان که انه اموال سلطان اینجوریست که اگر یه موقعی به دست آوردید بعد خمسشو بدید. البته روایت نهاد دارید این روایت از کنم شاید به یه معنا نقض اون روایت قبلی باشه چون حضرت فرمودن این کار نکنه لا الا ان لا یقدرن، در حالی که اگر اون روایت ناصب ناظر به این مال بود حضرت فرمودن را از اموالشون برداره دیگه اگه میتونه اول بگن این کار را نکند. اون از فرموده حالا ایشون اینو فرمودن مقصود عمل سلطان در این روایت که واضحه اموال سلطان عمل برای سلطان جایز نیست الا این در ضروره وقت مالی رو هم که انسان از سلطان میگیره بعد خمسشو بفرسته که ممکنه این خمس از باب مال حلال محلول به حرام باشه که خیلی ظاهرم نیست که این باشه ها. حالا استظهار ایشون اینه که از باب مال حلال محلول به حرام هست. وقت این روایت هم ربطی به این دوتا روایت نداره که ما ناصب اونجوری معنا کنیم بگیم خود مال ناصب هیچه ما وجده یعنی مال سلطان ناصب. این ها اتفاهم بگیم
سلطان با عمل و اکلش نیازه.
بله مقصود از سلطان یعنی دستگاه سلطان.
دستگاه
سلطان منطقه اموال شخصی عمل اکره مقصود نیست.
بله
اموال حکومتی
اموال
حکومت قاسب اموالش که انه هدر حکومتی که قاسب ولایت هست. بله بعد خودشون که انه میفرمان که این حرفی که میزنن با روایت سوم نمیسازه. روایت سوم روایت مرسله اسحاق ابن عمار بود دیگه. بله روایت اسحاق ابن عمار هست. قال ابو عبدالله علیه السلام مال و ناصب و کل شئین یملکوه حلال لک الا امرأته فان نکاح اهل شرک جایز. که انه اون از باب اهل شرک بودنه تو اینو به ضعف سند ردش میکنن میگن که انه اون دوتا روایت ناظر به سلطان قاسبه و این روایتی هم که دال بر این است که از ناظر به سلطان نیست بلکه از باب مشرک بودنه که اگر اینجوری شد تعمیم پیدا میکنه دیگه. این روایت هم به ضعف سند ردش میکنن و یه معیدی هم میارن که از کنم در باب عمل سلطانه. از کنم زیلش معیده ایشون است که خمسش رو برای ما بفرست که اگر خمس این خمس از باب مال حلال مخلوط به حرام مثلا میگن این معید این بحث کما ورد از آده کفی معتبره این در معتبره ناظر به همین مال سلطانه. بله پیداست معتبره ناظر به مال سلطانه اما میفرماد براشون کار نکنی البته منافاتی هم نداره، ممکنه کسی جواب بده ازشون دفاع کنه بگه ممکنه عمل برای سلطان جایز نباشه، ولی مالش رو اگر گرفتید خمسش رو برای ما بفرستید. عملش مشروط به استرابه ولی مالش مباهه، تا خمس مال رو باید بفرستید. گفتن لا به این معنی نیست که مالش محترمه، هنرد میفهمید مالش محترم نیست ولی عمل برای سلطان جایز نیست برای اینکه مال به دست بیاری، چون خدمت برای سلطانه. الا این ظاهرش اینه که این رو باید ناظر بگو نیست که میشه بگیر عقص بکنی، یعنی یه کار براشون نکنی، عمل برای سلطان رو نهی بکنی. اما هدایشون هم در روایت دیگه بود که عقص نکنی، چون جلب محبت میشه، نداشت که خمس باید بدی، روایت رو نبود که. فقط در باب این عمل برای سلطانی که اگه کار برای سلطان کردی باید خمسش برای ما بفرستی. چون میخوام بگن که انه مال سلطان مال حلال محدود به حرامه. اون تو عرض کردم این که خود مالا ناسه، یعنی هر که گیرت آمد عقص بکن، این با این روایت نمیشه اون حکم رو تعیید کرد. ما بگیم مراد از ناسب هم که خود مالا ناسب همین حکم قاسبه. بله شامل های سلطان قاسب هم میشه که اگر سلطان قاسب هم انبارش به دست شما رسید عقصش جایزه و فعلا این الخمس. اما این تفسیر کنیم به این خلاف ظاهره دیگه. علایات فرمایششون فرمایش است که من به نظر میاد با توجه به همون مطلبی که روایات انتحال به اسلام داره که منتحل به اسلام مالش محترمه، با توجه به او به خصوص با بیانی که از ابن ادریس داره و نظرشونه که قدما هم همینجور میفهمیدن این روایات رو، خواستن بفهمن جمع میکنیم که مال ناصر از باب این که منتحل به اسلام محترمه، این مقصود سلاطین قاسب هستن. به نظر فرمودیم که مالشون مال حلال مخلوق به حرام هم هست، اگه گرفتید بعد بفرستید برای امام علیه السلام. حالا این جمع از کردم، این جمع جمع قابل دفاعی نیست، استظهار دارای معیب نیست، ازا نمیشه خیلی اینو قبول کرد. بله قدر متیقن که رو باید حمله بر قدر متیقن نمیشه، به قصد قدر متیقن عرض کنم فرد غالب نباشه. نمیفهم، بنابراین خیلی واضح نیست که ما این روایت اینجوری معنا کنیم. ظاهرش هم اینه خود مالا ناصب، مقصود از ناصب کافر ناصب نیست، عرض کنم شخص خاصم نیست، ظاهرا مقصود همین ناصب اهل بیت علیهم السلام، کسی که اظهار عداوت و بغض میکنه. حالا اگر تعمیم بدیم به کسی که با شیعیان هم میجنگه درگیره به خاطر حدیثی که خونده شد و اسباب شیعه بودنشون، تعمیم بدیم یا نه او رو طریق قرار بدیم، بگیم معیار دشمنی با اهل بیت به این طریقه که ما از کردیم، شاید استظهار طریقیت بشه که از این طریق کشف بغض با اهل بیت میشه، معیار بغض اهل بیت، ولی این طریق کشفه که اگر کسی با دوستان حضرت به امام این که شیعه هستن و از کنم اعتقاد به امامت اهل بیت دارن یا در بعضی روایات داره اعتقاد به امامت اهل بیت و برائت از دشمنانشون دارن، اینم اضافه کرده، به این جهت درگیر هستن به خاطر اعتقاداتش که به تولی و اهل بیت و تبری از دشمنان هست. اگر به این عنوان با شیعه درگیر هست و اظهار نسب میکنه او هم ملحقه، یا نه این طریق کشف برای بغض نسبت به اهل بیت علیهم السلام که شاید دومی استثنایش
حکومت نباشه، درگیری با شیعه هم نباشه، ما چجوری میشه مثلا به هر کی رسید بگیم چون ناصر اهل بیت بود ما رو
شده؟ نه این نه این اگر نه
اصلا احلی بگم نه این کانو نشون که میدان عمال هم میخواد مثلا میگه آقا اینجا اینا ناصر هم بفرست، مالش نه که مال حکومت نیست، مال خودشون به مقول شما ولی ناشون ناصره از کجا بفهمید؟
میخواد بفهمید هر جمعه اجتماعی پیش میاد دیگه که اگر بناباشه هر کسی خودش حکم کنه، این که از کجا بفهمیم که ناصبی شناخته شدن؟ بس کنید خوارج ناصب هم میفهمید، اینا لابد مخواد بفهمید منوط به اذن امام، اینو مخواد بفهمید دیگه که مرحوم آقای هاشمی هم در نهایت این استثار رو میکنن، میگن که حالا بعد بحثشو میکنیم این روایات معارضه با روایاتی است که در جنگ جمل آمده که حالا بعد ببینیم معارضه است یا نیست، و جمعی که میکنن میگن اذن به دست امام هست، به اذن امام، ولو مالشون حرمتا نداشته باشه تصرف در مالشون اذن امام رو میخواد، مشروط به اذن، و این رو هم اذن عام نمیگیرن خود مالم ناصب که میگن حضرت دارن اذن عام میدن. عنایت فرمودید. بله. حالا رابطه باید بکنیم دیگه. منو مولانا هاشم میگن باید معارض با این روایتی است که در باب مال ناصبه. اون روایت دلالت میکنه برای اینکه مال ناصب محترمه، لذا جمع هم که میکنن میگن جمعش اینه که ولو محترم هم نباشه باید اذن امام باشه، اختیار مال دست امامه. حالا باید ببینیم دیگه این بیان ایشون تمامه یا تمام نیست، اون رو تو معارضات عرض میکنه. پس ظاهر این روایت اینه که ناصب، عرض کردم این قول مولانا هاشمی خیلی قابل دفاع نیست، ابن ادریس هم اون قولی که منسوب بهشون هست با ظاهر روایت سازگار نیست، به خصوص با توجه به روایت فراوانی که ناصب رو معنا میکنه. ناصب یه روایت اینی عنوانی نیست که شناخته شده نباشه، روایت بیان نکرده باشه. حالا در یه جایی آمده خود مالا ناصب بگیم مقصود ناصب محاربه که بله، اگر همین دو تا روایت بود فرمایش ابن ادریس قابل دفاع بوده، ولی با توجه به روایت متعدد و فراوانی که در باب ناصب داریم که ناصب رو تعریف میکنه به کسی که موقظ اهل بیت است و اظهار بغض و عداوت میکنه و احکام فراوانی که براش در روایت ذکر شده، بعیده که ما بتونیم بگیم که مقصود از ناصب اون چیزیست که مرحوم ابن ادریس فرمودن. بیان مرحوم آقای هاشمی هم که شاهدی نداره و یه تقیید بلا دلیله که ما بگیم مقصود از مال ناصب خصوص سلطان غاصب هست، نهت فرمودن این خیلی واضح نیست. این فرمایش ایشون بله سلاطین درسته، سلاطین اون زمان و اونایی که معمولاً عمال السلاطین بودن لااقل در رده های بالا، اینا جز نواصب هم بودن، یعنی اهل عداوت و دشمنی با اهل بیت هم بودن، اینا تقریبا واضحه، ولی اختصاص بدیم حدیث رو به اینم خیلی روشن نیست. اهل فلامش هم عهد ذکری بگیم، اینا هم خلاف ظاهر حدیثه، ظاهرش همون ناصبه معروفه. قدر متیقنش هم عرض کردم، اگر قدر متیقن گیری بخواید کنید کسی است که اظهار عداوت میکنه و عرض کنم تدین به این امر هم داره، از باب تدین، و کاشفش رو هم بر اساس اون حدیثی که خوندیم میشه تعمیم داد، بگیم یکی از اموری که به عنوان کاشف فرض شده یا کسی اینو قبول نکرد تعمیم موضوعه، کسی است که با شیعیان درگیری میکنه اظهار عداوت و نسب میکنه به خاطر اعتقاداتش، به خاطر اینکه تولی و تبری خاص داره. این موضوع ناسب در این روایت. اما عرض کردم تعمیمش به اون معنای از ناسب که در مقابل مستضعفین از عام است، که هر یک از عامه که سر اعتقاداتشون راسخن و از کنن اون خلف قاسبین رو مقدم میدونن در وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، تعمیمش به او این تعمیمی نیست که فقها پذیرفته باشن و واضح در نظر آنون که مقصود از ناصب در اینجا ناصبی که مالش محترم نیست، این ناصب نیست به این معنای آمینش، یعنی خلافه، نه خلاف مشهور، خلاف بیش از مشهوره، کسی همچین فتوایی نداده که مالشون هدره و میشه عقص بکنید خمسشو برای امام بفرستید. اون تعمیم قطعا قابل دفاع نیست، اما اینکه اینقدر تخصیصش بدیم به عمال ناصب یا بگیم کافر ناصب است که جنگ با مسلمی میکنه، این خلاف ظاهر حدیثه و خلاف حدیث فراوان. پس این تقریبا مال ناصب. خود مال ناصب ودفع علینا الخمس، این خمسی هم که در اینجا گفته شده که ودفع علینا الخمس، از کنم واضح اینه که باید خمس ما رو به امام ایثار کرد، اما این از چه بابی است؟ از باب خمس، همین خمس مصطلحه که ودفع علینا الخمس که برای ما بفرستید، از باب خمس مصطلحه یا نه از باب خمس مصطلح نیست؟ ممکنه از باب خمس مصطلح باشه، اگه خمس مصطلح باشه چند احتمال هست. یه احتمال اینه که همین که مرحوم آل هاشمی فرموده بودن که بگیم از باب این که مال ناصب مال حلال مخلوط به حرامه باید خمسشو پرداخت کرد، عنوان جدیدی نیست. یا از باب این که نه، این مالی که به دست بود جز فوائده، یه چیزی در عرض فوائد نیست، باید خمسشو بدید چون فائده است. یا این که نه، معمولا مال اینها در متعلق خمسه و خمسشو پرداخت نمی کنن، خمس مالشون رو باید بدید، نه از باب اینکه مال حلال مخلوط به حرامه، نه خمس ما در مالشون هست، خمس مال ما رو به ما برگردونید، تصرف در مال ما نکنید. نفهم ولو اینکه این مالی که دست این ناصره اگر با او معامله کردید تحلیل شده خمسش، ولی اگر دیگه به دستتون آمد خمسشو بر ما بفرستید، چون از این ابواب بتونه باشه دیگه. پس اگر گفتید مقصود خمس مصطلحه، ممکنه کسی بگه از باب فائده است. اگر کسی گفت از باب فائده است، حتما احکام فائده فواید رو پیدا میکنه بعد از اخراج معونه. اگر گفتید از باب حلال مخلوط به حرامه، یا از باب این که نه خمس در مالشون هست و مال متعلق خمس و خمسشو بعد به امام علیه السلام فرستاد، یا نه خودش عنوان خاصی است برای خمس. اگر عنوان خاص برای خمس رو یا مال حلال مخلوط به حرام شد، اون دیگه بعد المعونه نیست، نمیشه قبل المعونه. این چند احتمال اگر مقصود از خمس خمس مصطلح باشه. بله، و از کافر خمسشو بدید مال کافر رو، یعنی چی؟
مثلا از اینکه مال کافر رو میگه خمس بدید دیگه، مثلا بر حالا زید غنیمت اونا رو دیباید بحثم که غنیمته باید خمس بدیم یا نه، یا مثلا
ببینید ما بحث غنیمت جنگی نیست دا. مال کافر حربی، مال کافر حربی دیگه،
مال کافر حربی پیدا کردی تو دارو گفت باید خمسش بدید.
خب این چه با از چه بابی است؟ عرض کردم دیگه، پس اینم ممکنه بگید از باب همون هاست دیگه، مال ناصب رو خمسش بدید، چون مالش چون فایده برش سرو میکنه، چون عنوان خاص خمسه که ظاهر مرحوم شیخ خوری ما، یعنی یکی از عناوین مال الحربی مثل مال حربیه دیگه، که لذا مفهوم شیخ خورد به این باب همین رو اضافه کرده بودن، غنایم دارالحرب و مال حربی و ناصب، یعنی اینو کنار مال حربی قرار دادن. میگم از باب این عنوانه که مال حربی هم منتها اینا رو ملحق به غنایم میدونن، لذا زیل غنایم ذکر کردن، باب مستقلی براش باز نکردن. ولی از باب فواید و از باب اینکه مال مخلوط به حرام است و یا نه خمس در مال ناصبی است بعد خمس مال او رو به ما بفرستید، مالش متعلق خمس بوده، از این ابواب نیست، بلکه از باب چی؟ از باب این است که خود این عنوان متعلق خمس مال و ناصب رو عیوب دست اومد خمسشو بدید، شبیه غنائم، چطور در غنائم بعد خمسشو بدید؟ این از باب این نیست که مال حلال مخلوط به حرامه، که یا در مال کفاری که غنیمت ازشون گرفتید خمس بوده خمس مال رو بر ما بفرستید، اینا نیست، بلکه از باب چیه؟ خمس فواید مطلق هم نیست، خمس غنائمه. اینجا هم عنوان خاصه، عنوان کافر و حربی، خودش اگه مالش به دست مسلمان آمد بعد خمسشو پرداخت کنه. این چند تا احتمال در اگر گفتید مقصود خمسه. اگر هم گفته شد که نه این خمس اصطلاحی نیست، یه حکم ولایی خاصی است که امام علیه السلام کردن که مال ناصب رو بعد از اینکه اسکه یه پنجمش رو برام بفرستید، این دیگه ربطی به اون خمس نداره که مصرفش هم همون مصارف خمس باشه، نصفش سهم امام باشه، نه نصفش سهم ساده فقرا، نه سهم سادات باشه، بلکه یک مالی است که امامی مالیاتی است که امام جعل کردن، فرمودن مال کافر، مال کافر حربی، مال ناصب، اگر به دستتون رسید خمسشو بر ما بفرستید. اگر اینم باشه دیگه باز بعد المعونه و اینا نیست، ربطی به معونه نداره، وقتی جنس مصرفش هم با مصرف اون خمس متفاوت میشه. این احتمالات در باب این خمس هست. بعد فعلین الخمس از کردمی که از باب مال حلال مخلوط و حرام باشه یا از باب این که خمس در اموال اونا بوده، اینا خلاف ظاهره. یا باید بگید که عنوان
مختصه
یا نه یه حکم خاصی است در باب این عنوان، یا خمس در این عنوانه که یکی از عناوینی که خمس بهش تعلق میگیره مال و ناصبه.
فرقی هم نمی کنه عناوین چه فرقی میکنه، الا اینکه بگیم
اگر عرض کردم
بعد المعونه
اون بله.
ناظر به اون نیست،
بله، اگر کسی گفت جزء فوایده میشه بعد المعونه، این که میگن در مال ناصبی اگر گرفت خمس بدی چون فایده است، ربحیه به دستتون آمد و خمسشو بفرستی، یا نه عنوان خاص، اگر عنوان خاص شد بعد المعونه نیست، یا این که اصلا اگر کسی گفت عنوان خاصه و خمس هم نیست، این خمس اصطلاحی نیست، فقط لفظش لفظ خمسه، بله، یعنی چون در مال حربی که عقص کردید خمسشو بدید به چه عنوانه؟ یه حکم خاص ولایی است که امام علیه السلام کردن. عمده چیزی که در این روایت احتمال داده میشه این دوتاست که خصوصیت عنوان دخیله، حالا یا خمس متعلق به عنوان خاصه مثل غنائم مثل مال کافر حربی، یا نه خمس اصطلاحی هم اصلا نیست، جنس مالیاتی است که امام علیه السلام جعل کرد. این دو احتمال در بین این احتمالات بیشتر
از قاصد بودن میگه چیزی میشه،
بله،
کلا کفار یا حتی ناصبی قاصد هم مقام اینا هم مال اینا.
خب اینکه خمسشو بعد بدید چرا؟ سوال
اون برای شیعه است که میخواد حلال باشه، چیزی که
میشه میخوام بگم چرا حضرت بخواد کلشون فهمیدن اصل
اون جزء قنایم میشه دیگه، اساسا قنایم طلا میشه مثل قنایم که
قنایم اگر میدونید
قنایم درگیری نیست که شما
قنایم اگه بدون درگیری باشه همش ملک امامه، چرا میگن خمسشو بدید؟ ملحقش کرده معلوم شه خور به غنای ما میفهمن نه نیست یه نوع غنیمت در واقع منتها تعمیم دادن که لازم نیست حتما با جنگ باشه خود مال الناس و ایسما وجدت لازم نیست تو درگیری و جنگ به دست بیارید مال الناس بر هر کجا به دست آورید خمسشو برای ما بفرستید. خب حالا این میگن یه عنوان دیگری است کنار انفال شبیه اوست ولی جزء انفال نیست. اگر میگفتن و علم نه انفال نه غنیمت این داخل در انفال نیست انفال کل کل
با جنگ چه بیجنگ
بله دیگه میخوان بگن که
چرا
میخوان بگن ملحق به غنیمته غنیمت
باید با جنگ باشه
غنی ها غنیمت هم مال کفاره منتها با جنگ به دست آورده غنیمت شبیه غنیمته منتها مطلق حکمش اهم از این که با جنگ باشه لذا ملحق به اوست. میگن شبیه مال کفاری است که در جنگ میگیرید منتها در اینا گفتن که بدون جنگ هم اگر گرفتید خمسشو بدید. در مال هر کافر حربی هم همینو که انهم میخوان بگن الان میفهمید. اما اگر نه کفار خودشون یک ملکی رو واگذار کردن به مسلمان ها رفتن زمین سرزمینشون خالی کردن رفتن بدون جنگ رو به مسلمان ها رو گرفت این کدش ملک امام علیه السلام علی حال این غیر این بعید استظهار غیر از این که بگیم از باب حلال مخلوق به حرامه و عرض کردم خیلی ثمره فقهی هم نداره الا این کسی بگه که یک حکم ولایی است رفتی به خمس مصطلح نداره یا این که بگه این از باب فوائده این کسی که از باب فوائده اون وقت بعد بعد المعونه است ولی اگه از باب فوائد نشد خمس اصطلاحی هم شد دیگه بگید از باب مال مخلوق به حرامه نمیدونم از باب اینه که خمس در اموال اونا بوده همون خمس رو برای ما بفرستید یا خمس عنوان خاصه دیگه همش میشه بعد المعونه قبل المعونه است تغییر به بعد المعونه نمیشه. این حالا بعد بحثش کرد دیگه الان فتوای معلوم میشه معلوم سید رو خوندیم که شون احتیاط میکنن یعنی احتیاط اینه که قبل المعونه یعنی عنوان از باب عنوان فائده نیست بلکه از باب اینو باید بحث مستقل کرد که خمس از چه بابی است از باب فائده است که بعد المعونه است فوائده یا نه از باب فوائد نیست که بعد المعونه باشه باید بحث بود. حالا پس بنابراین تا اینجا این رو باید تقریبا این جهاتش حل شد میمونه احکامی که از این رو باید استفاده میشه مثل اینکه مال حربی اخذش جایزه حرمت نداره از امثال اینا و خمسش رو باید برای امام فرستاد ما بقی مازاد بل خمس ملک کسی است که این مال رو اخذ کرده ظاهرش اینه دیگه و مثلا این خمس یعنی ما بقیش میاد تو خودمون شخصه و بعضی از احکام دیگه که از این رو باید استفاده میشه انشالله عرض میکنیم و بعدم معارضاتش عمده معارضاتش دو دست است بقیه معارضات خیلی مهم نیستن. فرض کن اگر شما گفتید خذ مالا ناصر حتی در مسجد الحرام آخر کسی گفت در مسجد الحرام روایت دلالت میکنه که مال کسی که وارد مسجد الحرام امن است خب او تغییرش میکنه از باب حکومت تغییر میکنیم دیگه اینا خیلی مهم نیست این نسبت ها نسبت دشواری نیست یا فرض کن کسی گفت خذ مالا ناصر ولو امانت دست خودت باشه این باب روایت که میگه اگه امانت کافرم دستتون بود یه نوع معارضه ای داره اونا تغییر میکنه این روایات رو عنایت فهمیدین این معارضه ها معارضه های مهمی نیست که ازش بحث بکنیم دو تا معارضه است که باید بحث بشه یکی به اون روایاتی که دلالت میکنه منتهی به اسلام مالش محترم کسی شهادت این گفت چه نسبتی باید به اینا برقرار کرد ابتداعا واژه ها نسبت تخصیص اینا اون روایات تخصیص میزنن منتهی به اسلام الا ناصر که خیلی مشکل نیست ولی فقها قدما میگن همین برداشتی نکردن از روایات این نسبت رو بعد نظر میکنیم و دومم یه روایاتی که در باب جنگ جمل هست که مرحوم هاشمی خیلی برش تنیدن دو یعنی اون روایات قریب و متواترن حتی میگن اگه تعارض برقرار بشه یا میکنه انیقال که این روایات اصلا خلاف سنته چون اونا سنت قطعی هست. این دوتا معارضه رو یه خود باید بحث بکنیم احکام مستفاده از این روایت تقریبا ذکر شد عمدش حالا یه اشاره میکنیم و این دوتا معارضه رو ببینیم چجوری میشه حلش کرد که این دو تا معارض حل بشه یه مقداری بحث مفهوم مناسب هم گویا اصلا بحث شده زیلش ان شاء الله این دو تا رو بحث میکنیم.